متحدی به پیشگاه مطهر و منور محمد و آل محمد صلوات الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یا ربان یار سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. انشاءالله خداوند متعال در فرج امام زمانمون تعجیل بفرماید و توفیق پیروی شایسته از وجود نازنین اهل بیت آقا امام حسین علیه السلام و به همه ما همه محبان اهل بیت بیشتر از گذشته عنایت کنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بنده افشار هستم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان گرامی. خدا رو شاکرم که این توفیق نصیب بنده حقیر شد که این ساعت در خدمت شما باشم. موضوع کلاسم بحث عرفان‌های نوظهور، آشنایی با عرفان‌های نوظهور و بررسی و نقد اونهاست. امیدوارم که مطالبی که گفته میشه در این یک ساعتی که در خدمت شما عزیزان هستم مورد استفاده شما عزیزان خودم قرار بگیره، به شرط صلوات بر محمد و آل محمد. خب من فقط یه خواهشی که دارم این که اکو اذیت میکنه، برای اکو کامل قطع کنید که تکرار نشه. خب بحث ما عرفان‌های نوظهوره، اما قبل از اینکه ورود پیدا بکنیم به بحث و اهمیت بحث رو و مطالبی که الان از این بحث مد نظر ما هست رو خدمت شما عزیزان بیان میکنیم، ناچاریم که یه سری واژه ها رو و کلید واژه ها رو با هم بررسی بکنیم. کسی از عزیزان میدونه عرفان یعنی چی؟ عرفان یعنی چی؟ فکر میکنم من جلسه قبلم اومدم آقای سفریان جایزه داشتیم، درسته؟ الان جایزه است دیگه. بله تشویقی هم داره دیگه. بس هر کی ان شاءالله جواب درست بده شما اسمش رو می‌نویسید و تشویقی هم ان شاءالله خواهند گرفت. خب اینم خلاصه خیر ما برای شما دیگه. یه ساعتی که ما در خدمت شما هستیم و برکات کلاس هم معنوی باشه هم ان شاءالله مادی. عرفان به چه معناست؟ اینو کامل ببند. کامل. بله. عرفان راه رسیدن به خدا ها یا شناخت خدا، راه شناخت خداست عرفان. خود دیگه نزدیک شدی دیگه. همین دست فرمون رو بریم جلو، یواش یواش فکر میکنم که آماده بشیم برای بحث. عرفان به چه معناست؟ یکی دیگه از عزیزان شما میدونی عرفان چه معناست؟ درک برای شناخت خود. بهتر شما میدونی؟ میخوایی فکر کنی؟ شما؟ بگو میخوام فکر کنم. خب شما شما آخری. بله بله شما میخوایی فکر کنی؟ یکی از عزیزان به ما بگه عرفان به چه معناست؟ جان جایزه داده تشویقی میزنن براتون. بله تصویر رسیدن، تأثیر، مسیر. ببین عرفان، حالا مسیر، عرفان به معنی شناخت خداست، شهود خدا، اسماء خدا، صفات خدا، افعال خدا. عرفان الهی یعنی معرفت الله. حالا مسیر رسیدن به خدا نمیدونم قبولش بکنیم یا نکنیم، چون منظور از مسیر سلوک الله است. عرفان نتیجه مسیره، نتیجه سلوکه. شما مثلا به یه جایی سلوک میکنی، خودتو تربیت میکنی، تحت تربیت اولیا و متربیان الهی قرار میگیری، بعد میرسی مثلا اسماء الهی رو به شناخت پیدا میکنی، توحید مثلا صفات پیدا میکنی، توحید افعال پیدا میکنی، این میشه عرفان. حالا مسیر شناخت شاید مسامحتن قبول بکنیم، ولی قبوله؟ پس اگه قبول همین عزیزمون تشویق بشن برای جواب دادن ایشه بود، ایشه اولی نه آی پیام چند تا نه چند نفر میتونیم سوال کنیم؟ پنج نفر. پس پنج تا سوال تشویقی ما داریم، حالا شرکت بکنیم که انشالله این پنج تا رو ببرید. پس عرفان یعنی معرفت الله، یعنی شناخت خدا، صفات خدا، اسماء خدا. ذات خدا رو که نمیشه شناخت، ذات خدا قابل شناخت نیست. اسماء خدا، صفات خدا، افعال خدا، اینا رو بشناسیم. مثلا تو قرآن اسماء الحسنا اومده چند تا؟ آفرین. کی بود؟ آفرین، ولی جایزه نداره ها، سوال کلیدی رو ما بله، چون سوال من زیاد میپرسم، اونایی که میگم تشریفی داره اونا رو خدمت هست، چون سوال زیاد پرسید. 99 تا تو قرآن اومده، 1001 توی ادعیه اومده، توی عرفان اسلامی. مثلا این سوره 8، هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر الی آخر. اینا همه مثلا اسماء الحسنا هستن. عرفان یه قسمتش درک این اسماء الهی است. توی تشهد نماز میگی بسم الله و بالله و الحمدلله و خیر الاسماء لله. پس عرفان مشخص شده آقا به چه معناست؟ شما میتونی عرفان رو برای من بگی؟ معرفت خدا، شناخت خدا. شناخت به چی خدا آقا برادر شما؟ شناخت به چی خدا؟ آفرین، اسماء خدا، صفات خدا، افعال خدا. ما سوالم میکنیم دیگه که گوش بدید دیگه. خب این عرفان از قدیم الایام، از همون که حضرت آدم اومد عبود کرد روی زمین، معادلش رو یا از همون زمانی که شیطان رانده شد از درگاه الهی، در کنار عرفان ناب، عرفان‌های باطل، انحراف‌های عرفان‌های نوظهور و انحرافی هم مطرح شد. پس برای الان نیست، عرفان‌های نادرست، عرفان‌های غلط که توسط انسان‌های نادرست، انسان‌های گمراه مطرح می‌شد. مثلا قرآن بعضی از اینا رو گفته، مثل سامری. سامری کی بود؟ دشمن عرفانی حضرت موسی بود، که قوم حضرت موسی رو، موسی رفته بود در کوه طور 40 شب با خدا صحبت کنه، گفته بود 30 شب و از وعدنا موسی 30 لیله، 30 شب. بعد خدا 10 شب اضافه کرد، بهش الواح رو داد و اینها استفاده کرد، گفت این که نیامده حتما مرده، فرصت خوبیه من شروع کنم مردم رو گمراه کردن. اومد یک گوساله‌ای رو درست کرد از طلا و نقره. بعد هنرمند بود، ماسون بود، جادوگر بود، علوم غریبه، بله علوم غریبه بلد بود. اومد این رو در یه قسمتی که باد می اومد، یه حفره ای را از پشت این گاو درست کرد که به دهان این گاو به اصطلاح متصل بود، این رو در جریان باد قرار میداد، باد از پشت وارد میشد، وقتی از دهان خارج میشد صدا میداد. خب این مردم نادان که اهل جهلن، علم ندارن، دیدن اه چه گاوی صدا میده، گو هازا اله موسی، این خدای موسی، خدای موسی اومده رو زمین سجدش کنید. مردم این شعبده رو، این حقبازی رو از سامری دیدن، چون عرفان ناب رو نمیدونستن، چون اسماء خدا رو، صفات خدا رو، افعال خدا رو سر در نمیوردن، نتونستن تشخیص بدن، گمراه شدن. تو روایتی از 100,000 نفر 70,000 نفر گمراه شدن، یا بسیاریشون 70-80% گمراه شدن، گوساله پرست شدن. موسی بعد از 10 شب یا بعد از 40 شبان روز که برگشت، نگاه کرد دید وسط شهر یه گوساله‌ای رو درست کردن و خلاصه قومش دارن سجده میکنن، گوساله پرستی. دوره بت پرستی احیا شد. چرا؟ دلیلش چی بود؟ جان؟ سحر و جادو. دلیلش چی بود؟ جان؟ آفرین. جهل مردم به چی؟ جهل مردم به عرفان، جهل مردم به معرفت الله، به شناخت خدا. خدا رو نمیشناختن. اگر میدونستن خدا جسم نیست، اگر میدونستن که خدا ساختنی نیست و از طلا و نقره نیست، که به اون گاب سجده نمیکردن، که چون ناآگاه بودن، علم نداشتن، تحت تاثیر عرفان نوظهور زمان خودشون شدن. درست آقا؟ تحت تاثیر عرفان انحرافی و نوظهور زمان خودشون به دست سامری شدن. خب قصهش طولانیه. موسی ناراحت شد و الوار رو پرت کرد، رفت اول سراغ هارون. هارون رو زد زمین، ریشای هارون رو گرفت، یقه هارون رو گرفت، گفت چی کار میکردی تو؟ چرا جلوی این حرافو نگرفتی؟ گفت یب نعام لا تشمت بیال اعدا ان القوم استضعفونی. ای پسر مادرم، ناتنی بودن. گفت من رو در کنار این دشمن ها و گمراه ها شماتت نکن. من گفتم، اینا من رو قبول نکردن و علیه من اقدام کردم، ترسیدم جنگ بشه، خون ریزی بشه، فردا تو بیای بگی به چه دلیل، با چه اجازه‌ای تو قوم من فتنه کردی و خونریزی کردی، وای میستادی خودم بیام. به خاطر همین من گفتم، اما اینا قبول نکردن و منتظر شدیم تا تو خودت بیای. خب از این یه مثال برای بحث عرفان‌های انحرافی و نوظهوره. در هر عصر این عرفان‌های نوظهور بوده تا الان، هیچ فرق نمی‌کنه. منتها سنخش یه مقدار با هم متفاوت میشه. از 1800 میلادی به بعد که بحث مدرنیته در غرب مطرح شد و مؤلفه‌های مدرنیته مثل چی؟ سکولاریسم، هومانیسم، عقلانیت ابزاری و بسیاری از مسائل دیگه که حالا یا برمیگرده به بحث تاریخ تمدن غرب و فلسفه غرب، اینا اومدن برای بحث معنویت هم شروع کردن تزهایی دادن، فکرهایی دادن، شناختهایی دادن، عرفانهایی تعریف کردن. از اون موقع شروع شد. عمدتاً هم اینها در زمان ما بیشتر برمیگرده به ایالات متحده آمریکا. سال 1970 75 عرفان نوظهور انحرافی در امریکا مطرح شد. سال بعدش تا 350 و الان رسماً 2500 عرفان‌های نوظهور انحرافی قلدابی مطرح شده که رصد شده، که دارن کار میکنن و تا حدود 5000 فرقه و نهله عرفان‌های نوظهور و انحرافی شناسایی شده، که خیلی هاش عمدتاً فقط تو اینترنت دارن کار میکنن، تو فضای مجازی دارن کار میکنن. این فضای مجازی از یه طرف خب فرصت‌هایی داره، از یه طرف هم تهدیدهایی داره. تهدیداش اینه که طرف سواد رسانه نداره، میره تحت تأثیر قرار میگیره. اینه که طرف عقاید خودش رو نشناخته دو تا کتاب در مورد عرفان، شناخت خدا، تفسیر قرآن نخونده، بعد میره مثلا عرفان اکنگار رو میخونه، پالو رو میخونه، اوشو رو میخونه، عرفانهای جدید که الان مطرح شده. خب چی میشه؟ چون شناختی نسبت به عرفان اسلامی و زمان خودش نداره، آیات قرآن رو بررسی نکرده، احادیث رو بررسی نکرده. عزیزان حداقل 500 آیه قرآن وجود داره که صرفاً عرفانی است. 500 آیه، یعنی در مورد خداوند متعال، اسما و صفات اوست. و حداقل حدود 10,000 احادیث تو این زمینه ما داریم. خب این جوان ما، نوجوان ما، تحصیل کرده ما، دانشجوی ما میاد تو فضای مجازی یا دانشگاه، خب هیچی نخونده، المیزان نخونده، این آیات و روایات رو ندیده، کتب عرفانی امام رو ندیده. میدونید امام چند تا کتاب عرفانی داره؟ اگر کسی بگه این جایزه داره، من کمکتون میکنم. 5 تا کتاب عرفانی داره، شما 3 تاشو بگید خدمتون تشویق میکنم. 3 تا از کتب عرفانی امام. نشنیدید؟ خیلی کتابای مشهوری داره. یکیش مثلا همین سر و صلات امام، یکیش شرح دعای سحر امام، یکیش مثبال هدایه امام، یکیش تفسیر سوره حمد امام. مثلا اینا کتاب های عرفانی، یکی شرح جنود عقل و جهل امام، اینا کتاب های عرفانی امامه. خب نگاه میکنی جوان ما، دانشجوی ما اینا رو نخونده که عرفان نابه، عرفان اصیل اسلامی و شیعی است، نخونده اینا، نمیده چیه. بعد میره پالو رو میخونه، میره اوشو رو میخونه، میره عرفان اکنگار رو میخونه. خب چی میشه؟ گمراه میشه. مثل همون زمان حضرت موسی، مردمی که نسبت به شریعت موسی اطلاعاتی نداشتن، تحت تأثیر و اقوات سامری قرار گرفتن، گوساله پرست شدن، گمراه شدن. بعد از اون هم خدای مجازاتی کرد، گفت توبه شما اینه که شروع کنید با هم بجنگید. اونایی که گاو فرست شدن یه طرف، اونایی که مؤمن بودن یه طرف، شما باید جنگ کنید با هم تا خون بریزید، همدیگر رو بکشید و واقعا از دل مصیبت زده بشید، منقلب بشید از قلب، و این تو تاریخ شما بمونه که دیگه سمت بت پرستی نرید. خدا هم اینطور مجازاتشون کرد. بعد یه مقدار که جنگ شد، یه عده کشته شدن، خب سخت دیگه، پدر نگاه میکنی گوساله پرست، پسر مومن، هیچی شمشی برداشتن، پدر و پسر دارن با هم میجنگن، دو تا داداش، پسرمو با پسرمو داره میجنگن. خب این اونو میزنه میکشه، عزیزشه، فرق نمیکنه که داره خودشو میزنه، به پدرشو بکشه، داداششو بکشه، پسرعموشو بکشه، فرق نمیکنه که داییشو بکشه، عموشو بکشه. خدای همچین مجازاتی کرد. خب همون اتفاقی که زمان موسی افتاد دوباره الان میفته. نگاه میکنی جوان ما الان در استان البرز حدود 75 فرقه شیطان پرستی فعاله. برقر کلتون پرید که تو البرز میشینن پیش کرد شیا فامیل دارن، رفت آمد دارن. خب خدا شکر شیطان پرست اینجا ندیدیم، چون سفری هم خدمتون عرض کنم که حدود 75 فرقه را که شیطان پرستی هستن تو فقط تو کرد استان البرز. میدونی کرد یه شهر عجیبیه، خیلی دارن توش کار میکنن. میدونید چقدر بهایی ما اونجا داریم؟ میگن بیشتر از 100,000 بهایی فقط تو کرج داریم، کار دارن میکنن. خب جوون ما 5 تا کتاب عرفانی امام نخونده، 500 تا آیه قرآن رو نرفته بخونه، المیزان رو ندیده، 10,000 حدیث ما رو نخونده، ادعیه ما ابو حمزه صومالی، دعای عرفه امام حسین علیه السلام، صحیفه سجادیه، اینا رو نخونده. اصلا اینا چی هست؟ بعد میاد مثلا تحت تعلیمات عرفان حلقه قرار میگیره، یا اون طاهری معلوم یا بسیاری اشخاص دیگه که مثلا دارن فعالن دارن کار میکنن، خب خوشش میاد. بعد نگاه میکنی به خاطر جهلی که به عرفان ناب داره تحت تاثیر عرفان کاذب قرار میگیره، خروجش نگاه میکنی هم لحاظ ایمانی، هم لحاظ عقیدتی، هم لحاظ فرهنگی، هم لحاظ اجتماعی، هم لحاظ امنیتی و غیره و حتی اقتصادی متأسفانه هم خودش هم خانوادش هم کشور آسیب میبینه. میدونید که تمام این 5000 فرقه ای که عرفان های نزولی که الان تو دنیا داره کار میکنه بسیاری از اینا تو ایران هست به خاطر عناد اینها با اسلام و تشیع و اینکه میخوان یارگیری کنن از تو بین جوونا مخصوصا تو ایران، هر چند نفر رو بکشن به سمت خودشون برد کردن. شما حساب کن مثلا 5000 تا، شما بگو 3000 تاش تو ایران فعال باشه، هر کدوم مثلا هر کدوم شما بگو 50000 تا جذب کنه، خب 50000 تا 50000 خانواده است، 50000 تا مثلا 5 نفر حساب بکن میشه 250000 نفر، ضرب در مثلا 200 تا 300 اش بکن، ببین چه عدد بزرگی در میاد. یه دفعه نگاه میکنی اینا اومدن کار کردن تو ایران ما 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال، یه دفعه نگاه میکنی مساجد ما خالی شده، حسینی های ما خالی شده، هیئت های ما خالی شده، اونایی هم که اهل عبادت و شناخت و این هستن تو هم با خرافه و جهله. بعد نگاه میکنی تو جامعه عرفان های انحرافی زیاد شده، خرافه زیاد شده، طرف متاسفانه اعتقاداتش کلن معلومیه اعتقادات از کجا آورده، تو کدوم مشرب نشسته، این عقاید رو از کدوم عرفان گرفته، از کدوم فرقه گرفته. شما الان تو کرج اگر مطالعه کنی و بپرسید مثلا نگاه میکنید یه سری گردنبند ها علائم یا مثلا انگشترهایی که تیغ داره، دیدید؟ ندیدید؟ اینم ندیدید؟ شما دیدی؟ آفرین شما.
آفرین.
آفرین.
که ما به شما کمک بکنیم به قدرت و پول زیاد برسیم. آفرین. مثلا بعد سال 1980 یه مثل جام جهانی اولمپیک اینا مانند بود که با شیطان پرستی اینا برگزارش کردن. همین الان هم بت‌هایی هستن که تو اسرائیل کودکای نامزاد رو قربانی میکنم این دادم تو کوره که همین رو زباش پیدا میکنم. همین کلافی که تو گوشی دیدم سال مال همین دوبارو 21 چند وقتش که دیدم یه شیطان پرستی که مردم رو جمع میگردن دادو میکردن دادو میکردن عداد رو 6-5 عداد بزرگی هم جمع میکردن جمع آقایی میکردن عبجت میزنن که تو هوا میچرخیدن که مثلا بخوان مردم رو دور بکنن از خداوند، این جامعه رو مثلا بخوان دور بکنن. یه مشکلی که دارن میخوان دین اسلام رو نابود کنن.
آفرین. حالا نه فقط صرفا دین اسلام و تشیع و ایران، کلن میخوان من عرفان ناب را، عرفان الهی رو از بین ببرن. شناخت. آفرین. اسم این بزرگوارم بله بنویسید. آفرین به شما. احسن تو. خب الان ببینید مثلا این مسائل که توی کرج یا توی ایران بعضی مثلا شهرستان‌های ما اینا خیلی بیشتره. حالا من کرج رو مثال دادم اما سمت کردستان یا یه سری جای دیگه هم باز این مسائل هست. اینا همه‌شون دنبال یارگیری هستن از لحاظ امنیتی اقتصادی، از همه جهت به کشور، به شخص، به خانوادهش ضربه می‌زنن. ببین من یه مثال بزنم، همه اینا وقتی میان توی ایران یارگیری میکنن در واقع دارن از شیعه کم میکنن، از مسلمون کم میکنن. بعد همه اینا رو غرب و دشمنای اسلام داره، مثلا ایالات متحده و اسرائیل اینا داره ساپورت میکنه، مخصوصا بزرگاشون همونطور که گفتن رهبران اینا اکثرا همه وابسته هستن، یا برای شهوترانی یا برای مشهور شدن یا برای پول. پول، کسی که بتونه 10,000 نفر 50,000 نفر هوادار پیدا کنه، وفادار پیدا بکنه، از هر کدوم از اینا یه مبلغ خیلی کمی پول بگیری، ببین چقدر پول میشه. از این 10,000 نفر بالاخره خیلیشون زنها و دختران هستن، بعضی از اینا سرسپرده پیر یا مرشد یا استادشون بشن، ببین این آقا دیگه فرصت نمیکنه تو هفته برای بحث شعبت دانش، دیگه تعمیم میشه از همه جهت، بگاه میکنه چندین مثلا زن. یکی از این مدعیان دروغین عرفان رو گرفته بودن، حداقل 70 تا زنای محسنه براش نوشته بودن، حداقل 70 زنای محسنه. خب کجا میتونی؟ زنای محسنه یعنی زنهای شوهردار. حالا چقدرش مثلا دخترانی بودن که خودشو در اختیار این استاد یا پیر قرار داده بودن، کیف میکنن دیگه. ای طرف آمریکا اسرائیل کمک میکنه، آموزش میده، ای طرف مشهور میشن، ای طرف هم خلاصه پول، هم اون بر بهشون میدن، همین وفادارای نادون پول میدن. یکی از این مدعیان دروغین رو، از این عرفانهای دروغین رو گرفته بودن، فقط اولوش 3.5 میلیارد تومان از 4-5 تا از وفادارای خودش کلاهبرداری کرده بود. وعده داد من این کارو میکنم، اون کارو میکنم، فلان دعا رو برات میخونم، از این حرفا. اولوش 3.5 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود با هم بس عرفانهای نوظهور و عرفانهای دروغین. خیلی خوبه، بالاخره دارن کار میکنن. اما اون اشخاصی که میان وفادار میشن، هوادار میشن، این مسئله رو نمیدونن، به خاطر جهلی که به عرفان ناب دارن، جهل به شناخت خدا دارن، تحت تاثیر اینها قرار میگیرن. حالا الان جدیدن دیگه بحث شناخت خدا نیست. زمان موسی سامری اومد گفت هازا اله موسی، این خدا اینه، این خدای موساست، موساله، بیاد بپرستید. مردم هم قبول کردن چون خدا رو نمیشناختن، اومدن سجده کردن. الان یه واژه‌ای در غرب مطرح هست، در زمان ما، عرفان‌های نزور زمان ما، به نام معنویت. کسی میدونه معنویت یعنی چی؟ هر چیزی که به انسان 3 تا چیز بده: شادی، آرامش و امید. معنویت الان جدیدن که تمام عرفان‌های نزور بر مبنای او دارن درست میشن و نشر پیدا میکنن، فعالیت میکنن، یه نگرش جدیدی هست که به شخص داده میشه نسبت به خودش و عالم و دیگران. یه نگرش جدیدیه. میدونید تو ایالات متحده آمریکا 1/4 جمعیت مردم آمریکا اهل معنویتن. یعنی چی؟ یعنی این که دین درستی ندارن، خب دین درستی ندارن یا دینی ندارن، نگرششون رو به انسان و زندگی و طبیعت و کائنات طوری انتخاب کردن که به 3 تا چیز آرامش، امید و شادی برسن، شاد باشن، آرامش داشته باشن و امید داشته باشن. معنویتی که الان داره مطرح میشه در جهان معاصر، مخصوصا در امریکا، معنویتی نیست که متصل و بر مبنای ادیان توحیدی باشه، مثل مسیحیت یا مثلا یهودیت یا اسلام. نه، یک معنویتیه که بر مبنای سکولاریزم یا لیبرالیزم مطرح است. عرفانی که الان توی دنیا مطرح است، اکثریتش، و مخصوصا در غرب که الان سمت ما هم داره میاد، اینا بر اساس انسانگرایی، انسان محوری، اومانیسم، و بر اساس اصالت دنیا و اصالت لذت انسان مطرح شده است. یعنی میگن چی؟ عرفان ناب 3 تا ویژگی داره، عرفانهای باطل 2 تا ویژگی داره. عرفان ناب میگه 1، خدا محور است، یعنی اومده دست انسان رو بذاره تو دست خدا. بر اساس شریعت وحیانی است، یعنی راه سلوک او از جانب خدا اومده، یه انسان ننوشته. پیامبرا فقط مبلغ بودن، اومدن گفتن، از خودشون چیزی اضافه و کم نکردن، خدا شریعت داده. و سومی معاد محوره، میگه بعد از این دنیا یه دنیایی هست، اون دنیا ابدیت ماندنیست، این دنیا ظاهریست میره، و حقیقت اون دنیا تجلی این دنیاست. شما تو این دنیا هر جوری خودتو بسازی زندگی بکنی، اون دنیا همونطور مشهور میشی، درجه و مقامت مشخص میشی. اگر یه صفاتی داشتی صفات بدی بود، اون دنیا این صفات بدت اون دنیات رو، زندگی اون دنیات رو شکل میده. یه در نگاه میکنی مثلا شبیه حیوانات محشور میشن، یه در نگاه میکنی اون دنیا مثلا تو آتیشن، یه در نگاه میکنی تو مثلا جای بدی قرار دارن، یه در تو اعرافن، اعراف نه بهشت نه جهنم. چرا؟ چون تو این دنیا هر جوری زندگی کردی، حقیقت سبک زندگی این دنیا، باورهای این دنیا، اعتقاد این دنیا، اعمال این دنیا، رفتار این دنیا، اون بر متجلی میشه و جایگاهت رو مشخص میکنه. خب پس عرفان‌های ناب سه تا ویژگی دارن. یک، خدا محورن، انسان رو میخوان به خدا برسونن، انسان میخواد خلیفت الله بشه، جانشین الهی بشه، انسان کامل بشه، انسان معنوی بشه. دوم، شریعتشون وحیانیست، دستورالعملشون مصالح، مفاسد، حلال، حرام، واجب، مکروه، مباح، درست، نادرست از جانب خدا آمده، از یک انسانی مثل خودشون نیست، پیامبرا فقط ابلاغ کردن. سوم، معاد محور، میگه بعد از این دنیا دنیاییست ابدی، و هر جوری تو این دنیا زندگی کنی اون دنیا تجلی رفتار و باورات، اون دنیا جایگاه ابدی شکل میگیره. اما باورهای دروغین، عرفانهای دروغین و انحرافی، یک، میان میگن همه چی این دنیاست. معاد یعنی چی؟ میان مثلا بحث تناسخ رو مطرح میکنن، که حالا خدمتتون عرض میکنم که برای انکار معاده، میبینن آقا روحو نمیتونن انکار بکنن، میان بحث تناسخ رو مطرح میکنن. یه دم که اصلا اون رو هم قبول ندارن از این عرفانهای نوظهور، میگن آقا هر چی است برای همین دنیاست، اگر دم از خدا و دینی هم زدیم و میزنیم به خاطر اینکه تو این دنیا خوش باشیم، راحت باشیم، با شادی و آرامش زندگی بکنیم، هر چی این دنیاست، خوش باش. چند بار مگه تو خلق شدی یا چقدر مگه عمدایی این مدت خوش باش؟ در صورتی که انسان برای ابدیت خلق شده، تو این دنیا محدود هست هر چقدر خدا بخواد، ولی ابدی نمیره که. انسان دیگه برای ابدیت خلق شده، تا خدا هست ما هم هستیم و ما برای ابدیت خلق شدیم. دوم همینه، شریعتشون بر اساس اومانیسمه، یعنی یه آدمی مثل من و شما اومده یه دستورالعمل‌هایی نوشته. اوشو کیه؟ اوشو یه آدمی مثل من و شماست، یه بوده ریاضت کشیده اومده مثلا مکتب خودشو مطرح کرد. بودا کیه؟ میدونید الان غنی‌ترین مکتب، اصلی‌ترین مکتبی که تو عرفان‌های نوظهور غربی داره مطرح میشه چه مکتبیه؟ مکتب بودا، بودیسم. میدونید بودا کی بوده؟ جایزه داره. مرداز هندی، خب که همه میدونم، یه داره توضیحات بده. توضیح برای چه قرنی بوده؟ چقدر ریاضت کشیده؟ یه توضیح مختصر هم این قبوله. بودا کی بوده؟ پادشاه زاده بوده دیگه. بودا یه آدمی بوده برای نیمه اول سده چهارم قبل از حضرت مسیح، یعنی حدود 2500 سال پیش. یه آقایی بوده توی هندوستان 7 سال رفته توی بیابون‌های هندوستان ریاضت کشیده، بعد از 7 سال به یه حقایق دست پیدا کرده، اومده تعلیماتی رو داشته. از اون موقع تا الان این بودیسم یا بودا الان هست. و عزیزان، الان در حال حاضر خمیرمایه فکری بسیاری یا اکثر عرفان‌های نوظهور بر اساس بوداییسمه یا بودیسمه بر اساس اوس. یعنی اگه کسی بودیسم رو خوب بشناسه، دقیقا این عرفان هایی که الان داره مطرح میشه اکثریت قریب به تمام بر اساس بودیسمه. بله دین بودایی، البته با قرائت های جدید، یعنی این همون تعالیم بودا مطرح نمیشه بلکه از او گرفته شده با یه قرائت دیگه، ولی خمیرمایه همین بودیسم و بوداست داره مطرح میشه توی عرفان های نازو که الان توی غرب مثلا مطرح هست. خب عزیزان اینا دارن کار میکنن و اجهت اعتقادی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره، اینها به ضرر ادیان الهی است، به ضرر مؤمنانه، به ضرر کشورهای مختلف از جمله کشور ما ایرانه که در معرض هجوم این عرفان‌های نوظهور قرار گرفته. جوان‌ها میان اینا رو میخونن، کتاب چاپ میشه، اوشو، مراقبه، نمیدونم حالا یه سری کتاب‌های دیگه که حالا هست ایشون، از ایشون هست در مسائل جنسی و اینا. کتاب اوشو کسی خونده؟ نخونده؟ شما خوندی؟ یه دو سه تاشو میتونی نام ببری؟ آفرین، حالا من نخواستم بگم، بله، سکس و فراگاهی، بله. از پاولو چه چیزی خوندی؟ چی خوندی؟
کیمیاگر.
آفرین. دیگه آفرین. آقا اسمشو بنویسی. بله آفرین. این اولین کتاب ها میاد ترجمه میشه. عزیزان میدونید الان کتاب هایی که عرفان های نوظهور تحت عنوان همین عرفان های نوظهور داره مطرح میشه و در داخل سلام علیکم در داخل کشور ما داره چاپ میشه، میدونید ده ها برابر کتاب های عرفانی ناب و اسلامی ماست. یعنی کتاب هایی داره تحت همین عناوین، این مکاتبی گفتم، اوشو، پالو، اکنگار و سایر بودیسم و سایر عرفان های نزول که داره مطرح میشه، اینها ده ها برابر، یعنی اگه بخوایم تو کف ترازو بذاریم مثلا شاید 1% 2% کتب عرفانی حضرت امام که مطرح شد، کتب شهید مطهری چاپ میشه، 90% 95% 98% کتاب های این مکاتب و عرفان های نزول داره به کشور ما چاپ میشه. نمیگم خارج از کشور، میگم تو همین ایران، تو همین ایران بغل گوش ما داره چاپ میشه. جوانامو میرن اول میخونن، بعد آشنا میشن، میگن این اوشو کی بوده، چه مطالبی گفته، پالو کی بوده، میگه کی بوده، اول میخونن علاقه من میشن، بعد میگن آقا یه همچین کانالی زده شده. ببین دشمن اول کتابو میاره داخل، ترجمه میشه، میاد داخل میخونه، بعد اشخاصی رو مشخص میکنه، شبکه سازی میکنن، میگن آقا اینایی که علاقمند به عرفان اوشو هستن بیاید تو این کانال تلگرام، بیاید تو این کانال مثلا واتساپ، بیاید تو این پیج، بیاید اینجا. جمع میکنه، رشدشون میده، بعد یواش یواش شروع میکنه فرقه سازی، فرقه اوشو در ایران، در تهران، در البرز، در شیراز یه دفعه شکل میگیره. بعد اینا رو جلسات میذارن، آقای دکتر، استاد فلان همچین برنامه‌ای داره، بیاید. خب حساب کن مثلا تو یه دونه کانال تلگرام که مثلا 10,000 نفر عضو شدن، آقا 200 تاشون بیان، 300 تاشون بیان، 100 تاشون بیان، کافی اون فرقه شکل میگیره. بعد نگاه میکنه اینا شکل گرفتن، همینا مبلغ میشن، رو همینا کار میکنن، اینا شروع میکنن به صورت هرمی و شبکه‌ای هی اضافه کردن، اضافه کردن. یه دفعه بعد 10 سال، بعد 20 سال نگاه میکنی، ای بابا چشمتو باز کردی، ما 100,000 نفر مثلا بهایی داریم فقط تو کرج، مثلا 50,000 نفر مثلا درابیش گنابادی داریم فلان جا، مثلا توی کرمان یا مثلا توی کردستان اینقدر عرفان فلان داریم، شیطان پرستی داریم توی اونجا، چشما رو باز مونده این همه آدم رو گرفتن. خب الاز امنیتی من بهتون بگم اینا همه بسطن به اون ورن دیگه، درست آقا؟ از اون ور حمایت میشن. فردا رهبرای داخل و رهبرای خارجیشون میان یه دونه بیانیه میدن، یه نظر میدن، میگن آقا فلان مسئله نباید باشه. چه اتفاقی میفته؟ هوادارهای این عرفانهای نوظهور توی ایران چیکار میکنن؟ شورش میکنن، کار خرابی میکنن، درست میگن؟ خدا لعنت کنه انگلستان رو. قصه تنباکو رو همه تو خوندید دیگه، قدرت مرجعیت کی خونده؟ کی میتونی توضیح بده میزای شیرازی رو؟ قصه تنباکو رو کی میتونی توضیح بده؟ یه کمپانی بوده فیران بحث توتون و تنباکو رو میره انسانش میگیره ورود پیدا میکنه، بعد مردم هم میرفتن خلاصه قلیون میگرفتن و این توتون تنباکو رو استعمال میکردن، تدخین میکردن، دود میکردن. بعد خدمتون عرض کنم که میزای شیرازی علما نگاه کردن دیدن آقا انگلستان داره از این قصه سوء استفاده میکنه و ورود داره پیدا میکنه، اهداف دیگه هم داره. میزای شیرازی اومد گفت الیوم امروز استعمال توتون و تنباکو و اگه نحوین کان در حکم محاربه با امام زمان است. رهبر معنوی فرقه شیعه 12 امامی اومد چیکار کرد؟ یه دونه بیانیه داد، یه نظر داد. چه اتفاقی افتاد؟ پیروانش که بسیار زیاد بودن در ایران اومدن زدن قیلیونا رو شکستن، قبرونا جمع شد. حتی در خود دربار شاهنشاهی زنا اومدن قلیونا رو شکستن. وقتی پادشاه و شاهزاده ها و عمرا اعتراض میکردن گفتن همون کسی که ما رو به شما حلال کرده همون کس این رو بر من و شما حرام کرده. ببین قدرت مذهب رو ببین، قدرت فرقه رو ببین. اینا اومدن گفتن خب ما هم نهل بارو نمیزنیم، مهندسی معکوس میکنیم، ما هم اگر مثلا 100,000 تا بهایی داشته باشیم، 100,000 تا عرفان حلقه داشته باشیم، 100,000 تا اوشویی داشته باشیم، 100,000 تا اکنگار داشته باشیم، 100,000 تا پالویی داشته باشیم، الی آخر آخر آخر، خب همه اینا در دست ما هستن، با ما هماهنگ هستن. ما در فتنه 88 میایم میگیم آقا حق با آقای میرحسین موسوی ملعونه. چه اتفاقی میفته؟ تمام هوادارای این عرفان‌های نوظهور و انحرافی در صف کی قرار می‌گیرن؟ فتنه‌گرا قرار می‌گیرن. بود یا نبود؟ اتفاق افتاد یا نیفتاد؟ بعضی از این فرقه‌ها در فتنه‌هایی که اتفاق افتاد تو این کشور ما حضور مؤثر داشتن یا نداشتن؟ داشتن یا نداشتن؟ داشتن دیگه. این مثلا از جنبه سیاسی و جهت امنیتی خب خیلی تأثیر میذاره و باید بهش توجه داشته باشن هر کشوری، مسلمان، علما، جامعه شناسا باید به این مسئله خیلی توجه بکنن. خب خدمتتون عرض کنم که بله وقت سخنرانی تمام شد، بله وقت سخنرانی تمام شد، مطلب خیلی زیاد مونده، ما فقط تونستیم یه سری کلید واژه‌های بحث رو بهتون بگیم، تعداد و تکثر عرفان‌ها رو بگیم، عرفان ناب رو بگیم، ویژگی‌هاش رو بگیم، عرفان‌های انحرافی رو بگیم، ویژگی‌هاش رو بگیم و اینکه توی کشور ما الان در حال حاضر اینا چقدر فعال هستن و چه آسیب‌هایی میتونه به کشور و به اشخاص بزنه اگر عرفان ناب رو نشناسن و تحت تاثیر این عرفان‌های دروغ قرار بگیرن. عزیزان اینا حالا عرفان‌های نوظهور غربی رو من گفتم، ما در داخل خود کشورهای اسلامی هم عرفان‌های به اصطلاح غیر ناب هم داریم، بحث صوفیه، بحث دراویش که الان دیگه فرصت نشد من براتون مطرح بکنم. اصولا 4 جریان الان در جهان معاصر دارن کار میکنن تو بحث عرفان. یکیش همین تصوفه. میدونید چند درصد از جمعیت امت اسلامی کشورهای اسلامی تو تصوف هستن؟ چند درصد؟ بلندتر بگو. 50-60% دیگه. 70% کشورهای اسلامی توی تصرف هستن، توی دراویش. داخل خود کشور ما میدونید چند تا فرقه تصوف و دراویش داخل کشور ما داریم که الان فعال هستن؟ 30 فرقه فعالن، دارن کار میکنن. خیلی هاشون سمت شیراز، سمت کردستان دارن کار میکنن، پاوه و کرمانشاه و آفرین. بله دارن کار میکنن شدید. حالا داخل رو دارم میگم، ما داخل رو دارم میگم، به شدت دارن کار میکنن. پس اهمیت این قسم معلوم شد دیگه، مشخص شد که انشالله ما باید توجه داشته باشیم، بتونیم عرفان ناب اسلامی رو، عرفان درست رو بشناسیم و بشناسانیم تا انشالله از انحرافات این عرفانهای نوظهور و فرق انحرافی انشالله در امان باشیم. نمیدونم چند نفر پاسخ دادن؟ سه نفر. دو نفر دیگه داریم دیگه. خب دو نفر دیگه. من سوال میکنم اگه کسی پاسخ داد، این دو تا هم خلاصه تقدیم میکنیم. موافقی؟ به شرطی صلوات. گفتیم که الان در حال حاضر فرقه ها و عرفان های نزول در دنیا حدود چقدر؟ دست رو بالا بیارید دیگه. تو دنیا، نه تو در اون 30 برای ایران بود و تو بحث دراویش بود، مثلا کمیلیه و نوریه و خاکساری و الی آخر، اینا فرقه های دراویش بود. 2500 تا. ببینید درسته، یعنی الان شما وقتی دایره‌المعارف عرفان های نوظهور رو نگاه میکنی که چاپ خود انگلستانه، نوشته 2500 تا. اما گفتیم که یک کس دیگه به نام ملکم همیلتون، ایشون جامعه شناس مشهور دینه، دین پژوهه، ایشون گفتن چند هزار تا؟ آفرین. چی بود گفت؟ آفرین، شما قبلا اسم ننوشته بودن، آقا ایشون هم بنویس. 5000 عرفان نوظهور. یکی دیگه مونده، درسته؟ آقا یکی دیگه مونده، درست میگم؟ میتونید یکی از این عرفان هایی که من اسمش رو نیاوردم که توی ایران هم فعال هستن برای ما بگید؟
اجازه فعالیت دارن یا نه؟
نه اجازه فعالیت نه، اینو منحرف هم اجازه نمیدن که برای دارن کار میکنن. نه هیچ فرقه توی ایران اجازه فعالیت نداره. بگو. آفرین. اسم دیگرش چیه؟ بله خدمت رو عرض کنم که درسته، خیلی عرفان‌های دیگه ای هم جا. بله فرقه دالایاما، فرقه فالون، فرقه سرخپوستی و فرقه همین حلقه که حالا دوستان مطرح کردن و بسیاری از فرقه های دیگه توی ایران فعال هستن و دارن کار میکنن. خب من وقتمون تموم شد، یه 5 اگر کسی سوال داره در مورد مطالبی که گفتیم. من برای اینکه بحث تحقیق و پژوهش رو و اینکه بخواید این مباحث رو پیگیری بکنید، یک سایت خیلی خوبی رو بهتون معرفی میکنم، برای سایت رشد زیر مجموعه سایت بلاغه که برای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قومه، به عنوان پایگاه جامع ادیان و فرق. توی اینترنت اگر سرچ کنید توی گوگل کروم، اگه باز بکنید اینجا زحمت میشید بنویسید پایگاه جامع ادیان و فرق، اون میاد، حالا جز اولی یا دومی یا سومی میاد و یکی از منابع بسیار ارزشمند، مراکز بسیار ارزشمندی است که داره خیلی خوب تو این بحث ادیان و فرق و عرفان‌های حضور داره کار میکنه. چندین هزار مطالب ارزشمند از جمله صوت، فیلم، محصولات، کتاب، نرم افزار و حتی پاسخ به پرسش ها و سوالات داره. خیلی از سوالاتی که حالا امکان داره تو ذهنتون بود از من نپرسیدید و یا بعد از این جلسه براتون پیش بیاد، دسترسی ندارید به کسی که توی زمینه ادیان و فرهنگ کار کرده باشه، میتونید رجوع کنید به همون سایت پایگاه جامعه ادیان و فرهنگ دفتر تبلیغات، اونجا قسمت پاسخ به سوالات رو نگاه بکنید، یک عالمه سوال اونجا مطرح شده، پاسخ داده شده و امکان پشتیبانی هم داره، یعنی میتونید سوالتون رو بپرسید و پاسختون رو از اونجا بگیرید. خب اگر مطلب نیست آج آقا دعا بفرمایید با کس بیدشون. خدا به حق محمد و آل محمد کشور ما رو، جوانهای ما رو، همه امتهای اسلامی از عرفانهای دروغی، انحرافی و گمراه کرده مسئول محفوظ بفرما. جوانهای عزیزمون رو انشالله در سایه اهل بیت، در سایه قرآن مسئول محفوظ بفرما. خدای به حق محمد و آل محمد فرج امام زمان برسون. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. ما را از انحرافات آخر زمان مسئول محفوظ بفرما. انشالله خداوند متعال همه ما را جز سربازان ولایت و سربازان آقا امام زمان علیه السلام قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا قوت خسته.